بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در مسئله 21 از مسائل باب تیمم هست. مرحوم صاحب عروه و بسیاری از حضرات فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین قائل هستند به عدم جواز ابطال طهارت به گاهی که برای مکلف امکان طهارت مجدد نیست، مثلا به جهت عدم وجود ما. این دو حالت داره، یک حالت خارج وقته و یک حالت داخل وقت هست. اگر حضور ذهن داشته باشید، این موضوع در مسئله 13 مفصل بحث شد. لذا مرحوم صابرده اینجا می‌فرمایند که کما مر، همونطور که گذشت. اما علت اساسی این که مرحوم صابرده آمده این مسئله را یک بار دیگه بیان کرده این هست که تفاوتی است بین عامل ابطال. اگر به حدث اصغر باشه، مثل نو فرمودن جائز نیست، به ویژه اگر در داخل وقت باشه. اما اگر به حدث اکبر باشه، مثل جنابت، می‌فرمایند جائز هست. در مد نظر همون دلیلی و دلائلی که برای عدم جواز ابطال طهارت در حدث اصغر هست، بل حدث اصغر هست، در حدث اکبر هم هست. اما چه مایز و تفاوتی است که در حدث اصغر می‌فرمایند جائز نیست، متطهر طهارت خودش رو به حدث اصغر در وقت، وقتی که ابزار طهارت مثل آب موجود نیست، اون طهارت خودش رو باطل کنه، اما در با حدث اکبر جایزه، مثلا به جماع جایز است، ولو اینکه آب نباشه برای روز. می‌فرمایند مایز حدیث است، احادیثی در این رابطه داریم. لذا مفهوم لا یزول المتطهر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث الاصغر اذا لم يتمكن من الوضوء بعده، یعنی بعد از ابطال کما مر، همونطور که در مسئله 13 مفصل گذشت. لیکن یجوز له الجماع، آمیزش با همسرش جایز هست، مع عدم امکان غسل، با اینکه غسل براش ممکن نیست، مثلا آبی وجود نداره. و مثلا والفارق وجود نصف الجماع، این روایت هست، هم روایت نبوی هست و هم بلوی از اهل بیت. اما در آخر می‌فرمایند و معذالک، با اینکه روایات داریم، الاحوت اعتیاد استحباب ترک او هست، ترک این کار ایزن. خب در رابطه با اینکه شخص متطهر داخل وقت هست و میدانه تطهیر مجدد، طهارت مجدد برای او ممکن نیست، چون آبی نیست. فرمودن اگر بلحدث اسفر باشه جائز نیست این طهارت رو متطهر باطل کنه. چرا؟ فرمان با این خاطر که تکلیفی که در وقت بر اون مترتب شده مثلا صلات و طهارت مائیه هست که الان داره شخص متطهر، اگر اونو باطل کنه، اون طهارت مائیه رو باطل کنه، دیگه طهارت مائیه برای اون مقدور نیست و طهارت ترابیه بگیر، در حال حکم اولی که به گردن این شخص آمده صلات مع طهارت مائیه هست. لذا معتیون به که طهارت صلات مع طهارت ترابیه مثلا هست مطابق با مأمورون به نیست که صلات مع طهارت مائیه هست. لذا امتثال محقق نمیشه، تکلیف ساقط نمیشه. بدین جهت هست که این شخص باید طهارت مائی خود را باطل نکنه. البته در اونجا هم ما بیان کردیم که اگر این عدم ابطال موجب عسر و حرج برش نباشه، یک وقت از شخص متطهر به طهارت مائی هست اما به خاطر شرایط خاصی که مزاج اون پیدا میکنه یا نیاز به دفع ادرار میشه یا دفع واحد میشه، این چه وجهی داره که ما بگیم جائز نیست این طهارت خودش رو باطل میکنه؟ این عسر و حرج بر اون میاره. مثلا اینجا حاشیه زده میشه لو لم یکن موجباً للعسر و حرج، بحثش گذشت. اما در رابطه با این که این شخص که شخص متطهر میتونه طهارت خودش رو بالحدث الاکبر باطل کنه مثل جمع، وجه اون چیه؟ روایات هست، روایاتی است که در این رابطه وجود داره که دو تا از این روایات محضر شما عرض میکنم. یه روایت مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن سندی عن صفوان عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام امام کاظم عن الرجل یکون مع اهله فی السفر فلا یجد الماء یأتی اهله، این شخص در سفر هست با خانوادش، آبی هم وجود نداره که اگر تصمیم بگیره آمیزش با اهلش انجام بده غسل کنه. فقال علیه السلام ما احب ان یفعل ذلک، ما دوست نداریم شخص کاری انجام بده، آمیزشی انجام بده، الا ان یکون شبقن، مگر اینکه شهوت بر اون حاکم شده باشه، او یخاف علی نفسه، یا میترسه که شرائط سختی برای جسمش پیش بیاد اگر آمیزش نکنه، یا از جهت روحی دچار بحران شهوانی بشه، مثلا خدایی نکرده گناهی بکنه. این یخاف علی نفسه هر دو میشه معنا کرد. خب در اینجا ملاحظه میفرمایید که حضرت فرمودن که جائز هست، هرچند دوست نداریم که این کار انجام بگیره، ولی اگر حالت شبق برای اون رخ داد یا خوف علی نفسه رخ داد جائز است. مرحوم ابن ادریس به نقل از کتاب ابن محبوب و مرحوم کلینی همین روایت را آوردن با یک ذیل که ذیلش این قلتو، این اسحاق ابن عمار به امام کاظم عرض میکنه یطلب بذالک لذه، این حالت شبقی نداره، حالت حاکمیت شهوت برش نیست، بر جانش هم نمیترسه، اما لذت ببره. حال خوبه، حلال، حلال هست، مشکلی نداره با اینکه آب نداره برای غسل، این مشکل نداره، حلال، مشکلی نداره. فقلت فإنه روی عن النبی، به محضر مبارک حضرت عرض کردم، اسحاق ابن عمار میگه روایت شده از پیامبر که ابوذر همچین مسئله‌ای براش رخ داد و سألو عن هذا، سوال کرد از پیامبر، فقال ائت اهلک، اشکال نداره برید کنار خانوادتون آمیزش داشته باشید، تو جر اجرم میبرید. فقال یا رسول الله، او جر؟ گفت یا رسول الله، اجر میبرم؟ قال نعم، بله، انک اذا اتیت الحرام عذرت، اگر با حرام انسان آمیزش کنه وزر و وبال هست. فکذالک بالعکس، اذا اتیت الحلال اجرت، اگر نزد حلال خودتون برید آمیزش کنید اجر داره. فقال الا ترا، پیامبر فرمود الا ترا انه اذا خاف على نفسه فاتى الحلال اجره، شما نمیدانید، ملاحظه نمی کنید که اگر کسی ترسید بر خودش که خدایی نکرده مبتلا به حرام بشه، نزد حلال خودش بره، اون روحی خودش را مدیریت کنه، تصحیح کنه، اجر ببره. خب همونطور که ملاحظه فرمودید در این روایت به صراحت سوال میشه، آب نیست، شخصاً با اهلش در سفر هست، میتونه آمیزش بکنه؟ گفتن که ما دوست نداریم، اما چیزی که از حالت شبق بود، حالت یه خوف علا نفسه بود، یا برای لذت بود، حلال هست و مشکلی نداره. خب آبم نیست، به تب وقت نمازم میره، به دلالت التزامی یعنی تیمم بگیره، مشکلی نداره. اون حالت طهارت مائیه لازم نیست. در سند نکته ایست که قابل بیان هست. در سند اینطوری هست، محمد ابن الحسن به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان علی ابن سندی ان صفوان ان اسحاق ابن عمار. در اینجا طریق شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب طریق صحیحی است. خود مرحوم شیخ در فهرست سه طریق بیان کرده که هر سه طریق صحیح است. طریق اول جماعتون عن ابن مفضل عن ابن بطه عن محمد ابن علی ابن محبوب. طریق دوم عن جماعت عن محمد ابن علی ابن حسین صدوق عن ابیه ابن بابوی و محمد ابن الحسن عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن علی ابن محبوب. اینم طریق صحیح است. طریق سوم عن حسین ابن عبید الله و ابن ابی جید قمی عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه محمد ابن یحیی عن محمد ابن علی ابن محبوب. لذا طریق مرحوم شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب در این سه طریق صحیح است. خب محمد ابن علی ابن محبوب هم که خب از ثقات هست و امامی، عن علی ابن سندی، محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه از علی ابن سندی. این علی ابن سندی درش اختلاف هست که این شخص چه فردی است. بیشتر حضرات گفتن این علی ابن سندی همون علی ابن اسماعیل ابن عیسی اشعری است که ثقه است و قائل به وحدت در علی ابن سندی با علی ابن اسماعیل ابن عیسی اشعری شدند و برش استدلال کردند، مطالبی رو بیان کردن، استدلال کردن و اقامه دلیل کردن. نکته ای که اینجا وجود داره این هست چه ما قائل بشیم به وحدت و توحد علی ابن سندی با علی ابن اسماعیل ابن عیسی، چه نشیم این روایت مرحوم کلینی در جلد پنجم صفحه 495 آمده بیان کرده و دیگه علی ابن سندی درش نیست که مورد اختلاف باشه. ملاحظه فرمایید، مرحوم کلینی نقل میکنه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم و ابو علی اشعری. ابو علی اشعری احمد ابن ادریس قومی هست، ایشون هم از اجلا هست. ان محمد ابن عبدالجبار، این محمد ابن عبدالجبار قومیه. ان صفوان، صفوان ابن یحیی هست. ان اسحاق ابن عمار، اینجا دیگه سندی نیست، علی ابن سندی نیست. خب علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، احمد ابن ادریس، محمد ابن عبدالجبار، خب اینها که تو اون روایت نیستن، از اجلا هستن، بزرگان مکتب حدیثی قوم هستن. از صفان که مشترک میشه، صفان ابن یحیی البجلی هست، از اصحاب اجماست. ان اسحاق ابن عمار سیرفیس، ایشون هم از ثقات هست و قابل اعتنا. لذا روایت صحیح، سنگین و محکمیست و مشکلی نداره از جهت تمسک سندی به آن. هرچند از جهت دلالی بحث خواهیم کرد، یه مشکلاتی شاید داشته باشه. روایت دوم روایتی است که باز شیخ نقل میکنه به اسناد باز عن محمد ابن علی ابن محبوب. شیخ به اسناد عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس ابن معروف عن ابی حمام عن محمد ابن سعید ابن غزوان عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن آباه عن ابی ذر رضی الله عنه انه اتى النبی، محضر مبارک پیامبر ابو ذر رسیدم. سند و بحث خواهیم کرد. فقال یا رسول الله هلکت جامعت على غیر ماء. خب یا رسول الله خودمو هلاک کردم. دقت کنید تعبیر یک انسان متعبد متقی چی هست. فکر میکرد چون مجامعت با همسرش کرده و آب نیست و نمیتونه نماز رو به شکل طهارت مائی بخونه، خودشو نابود کرد. اینطور تعبیر میکنه که یک نماز رو از دست داده، هلاک کرد خودش. جامعت و علا غیر ما، با همسرم آمیزش کردم در حالی که آب نداشتیم برای غسل. قال فامر النبی، ابو ذر میگه پیامبر امر بود به محمله، یک پوششی آماده کردن. فاستترت به، من در درون اون قرار گرفتم پنهانی که دیگه دیده نمی شده. و به ما این هم ام کرد به محمل، حضرت هم ام کرد به آب بریم و بیارم. فختسلت انا و هیه، هم من و هم اون همسر غسل کرد. ثم قال پیامبر یا ابوذر یکفیک الصعید عشر سنین. چرا خودتو اینطوری بگید هلاک کردم؟ آدم وضو هم بگیره کفایت 10 سالش میکنه. خب خدا وقتی که آب گذاشت خاکم گذاشته، وضو و غسل گذاشت، تیمم هم گذاشته. پس شما ملاحظه کردید که پیامبر نگفت کار اشتباهی کردید، کار خطایی کردید که در حالی که آب نداشتید مجامعت کردید. لذا اینجا اشکال نداره. خب در روایت که شما می‌بینید شیخ به اسناد عن محمد ابن علی ابن عمود، همون سند ملاحظه فرمودید که بیان شد، مشکلی نداره. عن عباس ابن معروف عن ابی حمام، ابی حمام اسماعیل ابن حمام هست، امامی و ثقه هست، عباس ابن معروف هم میدونه. عن محمد ابن سعید ابن غزوان، این محمد ابن سعید ابن غزوان این شخصیتی است که مجهول در کتب رجال. عن سکونی، سکونی هم اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است، عامی است ولی ثقه است. عن جعفر، امام جعفر صادق، عن ابی، امام محمد باقر، عن آبائهی از پدرانش امام باقر نقل کرده، عن ابی ذر. خب روایت میبینید در جهت سند یه مقدار مشکل داره روی محمد ابن سعید ابن غزوان، اما چون ثقه از اون نقل میکنه و اونم از ثقه نقل میکنه و توثیق عام میشه اینو گرفت که اگر شخصی ثقه از اون روایت کنه اونم از ثقه نقل بکنه، یعنی توسط داشته باشه بین ثقتین، اینجا حکم به توثیق داده نمیشه که پس این شخص ثقه است، اما حکم به توثیق روایت میشه داد. توثیق روایی داره، ایجاد میکنه، اما توثیق راوی ایجاد نمیکنه. لذا این روایت میشه بهش تمسک کرد و به اون اعتنا کرد و ملاحظه کردید دلالتش. خب اینجا سند که گفتیم اشکال نداره، اما یه اشکال هست در دلالت. بحث ما در کجاست؟ شخصیست متطهر هست، در وقت هست، میدونه اگر طهارتشو باطل کنه دیگه آبی نیست برای تجدید طهارت. بحث اینه که آیا این شخص میتونه طهارتشو در این شرایط باطل کنه یا خیر. گفتن بالحدث الاصغر جائز نیست، اما بالحدث اکبر جما جائز. بس در این شخص، شخص متطهر، شما در این دو تا روایت که ملاحظه کردید اصلا بحث نیست که شخص متطهره حالا میخواد جماع کنه، جایز یا جایز نیست، نه، چه شخص متطهر باشه چه متطهر نباشه، چه در وقت باشه چه در وقت نباشه، احتمال داره وقت نماز نباشه، شخصی قبل از اذان صبح این کار کرده باشه، به وقت نیست، قبل از وقت. در حالی که بحث ما کجاست؟ میفرماید لا یجوز للمتطهر بعد دخول الوقت. این دو روایت که برخی از آقایون تمسک میگیرن اصلا در رابطه با بعد دخول وقت نیست، اصلا در رابطه با شخص متطهر نیست. اینجا آقایون آمدن استفاده کردن، گفتن خوب مطلق هست، یعنی این شخص چه قبل دخول وقت چه بعد دخول وقت جایزه برش این کار کرده، این شخص چه متطهر باشه چه متطهر نباشه در رابطه با جماع براش هیچ حرجی نیست و هیچ مشکلی نیست، پس بنابراین میتونه این فعل را انجام بده و اگر طهارت داشت طهارتشو باطل کنه بالجمع. خب این نکته ای بود که کاملا عرض بود. اما در آخر ایشون میگه و معذالک الاحوت ترک و ایزن، احتیاط اینه که ترک بکنه این کار رو. چرا؟ چون در داخل وقت این حکم به طهارت ماییه و صلات بهش آمده، صلات معد طهارت ماییه. در لوایت هم که گفتن اشکال نداره، حضرت فرمود که لا احب، من دوست ندارم ان یفعل ذلک. یعنی چی هست؟ بهتر اینه که ترک کنه، هرچند جایزه. این نشان میده مستحب ترک. از این عبارت احتمال داره برخی استنباط کرده باشن یا مذاق شر گفته باشن. مذاق شری نیست که آدمی که وضو داره، وقت نماز هست، بیاد به جماع کنه، آمیزش بکنه و آبی هم در دسترس نداشته باشه برای غسلش، مجبور شده تیمم. ولی تیمم انجام شد در حالی که طهارت صلات مع طهارت مائیه به گردنش هست. از این جهت گفتن که احتیاط این هست. اما نکته ای که خیلی قابل توجه هست این معنا هست که در وقت این شخص، در وقت این شخص صلات مع طهارت مائیه به گردنش آمده، لذا این تکلیف ثابته. حالا اگر جماع کرد یا حدیث اصغر از صادر شد، دیگه فعل واجبی که به گردنش بوده دیگه اتیان نمی کنه. اونجا صلات مع طهارت مائیه بود، الان دیگه صلات مع طهارت مائیه نمی تونه انجام بده. یعنی با این کار موجب این شد که شخص نتوانه تکلیفش رو انجام بده که به گردنش آمده. حالا این کار انجام داد، تکلیف اولش انجام نشد، حالا گناه کرد نکرد، این سر جای خودش. حالا بعدش ما بحث میکنیم حالا چه بکنه، حالا که نمیتونه چه کار کنه. خب میگن تیمم بکنه. اما بحث اینه که این شخص با ابطال طهارت مائیش دیگه فعلی که برگردنش واجب بوده انجام نداده، لذا معتیون به ای که انجام میده صلات مع طهارت ترابیه است، آب دیگه نیست، مطابق با معمولان به اولی نیست. لذا اینجا هم لا یجوز للمتطهر بعد دخول وقت ابطال وضوئهی بالحدث الاصغر و بالحدث الاکبر هست، جائز نیست. چرا جائز نیست؟ چون حکم اولی اون بوده. حالا روایتو چه کار کنی؟ در رابطه با وضو که حرفی نیست، در رابطه با جماع تمامی این روایات حمل بر جایی میشه که واجب به گردنش نبوده، واجب به گردنش نبوده، نه این که واجب آمده مستقر شده به گردنش آمده با طهارت مائیه هم که وجود داره، یعنی صلات مع طهارت مائیه به گردنش میاد، حالا این شخص بره جماع بکنه، بره آمیزش بکنه، تو روایات همچین چیزی نیست. لذا این روایات وقتی انسان ملاحظه میکنه میبینه که مسیر اون، بیان اون، درایت اون در جاییست که مثلا واجب به گردنش نیامده، شب ساعت 12 ساعت 1 هست مثلا، به نوعا این امور تو مواقع انجام میشده. ببینید اینه که تو سفر هستن، خب اون وقت که واجب به گردنش نبوده، اونجا که اصلا نوعا انسان ها متطهر نیستن، یا اگر هم متطهر هستن صلات مع طهارت مائیه به گردنش اون زمان نیست. لذا این دروات ما حمل بر جایی میکنی که شخص صلات مع طهارت مائیه به گردنش نیست، ساعت 2 شب. حضرت فرمود اشکال نداره، انجام داره، چون واجب به گردنش که نیست. اما اینکه اگر واجب به گردنش آمد این کار درسته، این روایت ساکته. اون چه قاعده اونو میگیره؟ قاعده همون اتیان وجوب امتثال و اتیان تکلیف مطابق مأمورون به گردنش. لذا اینجا باید اینطور بیان بکنیم: لا یجوز للمتطهر بعد دخول الوقت ابطال وضوءی مطلقا اذا لم يتمكن من وضوء من الوضوء او الغسل بعده. این لكن يجوز له الجمع مع عدم امكان الغسل. بگه اینجا نه. حالا اگر خواستیم بیاریم و مع ذلك الاحوى تركه، بعد بگیم و مع ذلك الاقوى تركه، اقوى تركش در وقت برای شخص متطهر، این روایت مال جای دیگه هست، نه مال داخل وقت و شخص متطهر باشه. لذا جمع بین این دو روایت اینه. اللهم، این قید ما داریم، اللهم که این عدم ابطال مثلا شخص به حدث ازغر بگه شما نباید جایز نیست باطل کنی این وضوعت، چون میخوای نماز با طهارت مائیه و این حفظ طهارت حرجی باشه، موجب مشکلات گوارشی براش حاصل میشه. یا مثلا این حبس البول براش مشکلات ایجاد میکنه. یا در رابطه با جماع اگر انجام نده مشکلات عدیده ای براش رخ میده، مبتلا به گناه میشه یا مشکلات جسمی پیدا میکنه که این خب حرامه. و از اون طرف هم که خب غسل بدل داره تیمم، بذار میگه اینو انجام نده، خب جماعت انجام بده، خب بدل داره. حالا ولی وضو آب نداری غسل کنی، خب تیمم داره، ولی اگر نکنی یخاف علی نفسه او اون حالت شبق هست مبتلا به حرام میشه. لذا اینطور بعد اینجا حاشیه زد. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.